أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب، با موضوع امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از نظر قرآن محضرتون بودیم، رسیدیم به وظائف منتظران موعود موجود غائب. بیش از 1000 سال آقامون غائبه، اما این موضوع، این مصیبت، این بلا عادی شده برام، اهمیتی نمیدیم. این که در دوران غیبت امام زمانمون ما چه وظیفه ای داریم موضوع امروزمونه، که میریم سراغ آیات نورانی قرآن ببینیم چه باید کرد. گرچه شما که با دقت موضوعات رو دنبال میکردید، از آیات گذشته میتونستید وظایف یک منتظر رو استخراج بکنید و در برخی از آیات اشاره کردیم، مثل آیه 32 و 33 توبه، آیه 105 انبیا، 55 نور، 5 قصص و آیات دیگری که داشتیم. اما در بین آیاتی که میتونیم بگیم ناظر به وظایف منتظران هست، آیه 16 حدید خیلی قابل توجه و تأمله. آیه رو خوب دقت بفرمایید. طبق برنامه که داشتیم ابتدا واژه های آیه رو با هم بررسی بکنیم، که عرض کردم بعدن شما آیات مهدویت رو میبینید بدون نگاه به ترجمه آیه معنای فراتر از ترجمه، عمیق‌تر از ترجمه رو بتونید دریافت بکنید. خب، واژه هایی که خوب آشناتر بشیم با اونها، یکی واژه علم یعنی، که در واقع 3 کلمه است، ا همزه است، یعنی چه؟ آیا. لم حرف جزمه که بر سر فعل مضاده در میاد و فعل رو منفیش میکنه. یعنی چیه؟ این یعنی بوده، لم یاشا انداخته، فعل انا یعنی به معنا 3 حدودا معنا داره این واژه. اون معنایی که اینجا مد نظر هست و در آیه به این معناست، به معنای فرارسیدن زمان چیزی است. وقتی چیزی برسه، یعنی انا، یعنی آن وقتو، وقتش رسید. حین هم که میگید یک حین، یه آن، حان یحینو، باز به همین معناست. یه فعل دیگه هم داریم، آن یعینو، این هم به همین معناست. اینا مربوط به زمانه، فرارسیدن زمان چیزی. حالا علم یعنی، یعنی چه؟ بله، آیا وقتش نرسیده؟ وقتش نشده؟ زمانش نرسیده؟ خب، للذین، برای کسانی که آمن و ایمان آوردن، ان، این که تخشعه، فعل تخشعه در این آیه رکنه و نقطه مقابله تخشعه چیه؟ قساوت، قسط تو آیه، فقصد قلوبه. خشوع نقطه مقابلش قساوت. خشوع یعنی نرم بودن، یعنی رام بودن، یعنی پذیرا بودن. زمینی که آب را جذب میکنه، ارزون خاشعه. اسبی که به راحتی سواری میده به سوار خودش، اسب خاشه. بارونی که از بالا با شدت میاد به زمین خاکی اصابت میکنه و این خاک جذبش میکنه، اینا میگن خشوع. اصل واژه را دارم میگم، تو آیه صحبت بارون و اینا نیست، فعلا ما واژه را داریم بررسی میکنیم. حالا متعلق خشوع در آیه چیه میرسیم. پس خشوع یعنی رام بودن، پذیرا بودن. نقطه مقابلش قساوته. قساوت یعنی غلظت، یعنی سفتی، یعنی خشن بودن. باز با مثال بارون بخواییم مثال بزنیم، بارون یه وقت از بالا با شدت میاد میخوره روی سرامیک، میخوره رو آسفالت، میخوره رو سنگ، چه اتفاقی میفته؟ بر میگرده، تیکه تیکه میشه، هر تیکهش به یه طرف فرق میشه. اینا میگن قساوت. زمینی که آب و نپذیره میگن ارضون قاسیه. شب خیلی تاریک و سختم میگن لیلتون قاسیه. شب خیلی تاریک باشه، سیاه باشه، سخت باشه، به جهاتی میگن لیلتون قاسیه. پس قساوت به معنای غلظت، رد کردن، پس زدن، در حالی که خشوع به معنای نرم بودن. حالا در اینجا صحبت از قلبه، صحبت از دله، صحبت از روح و روانه، صحبت از پذیرش حق. بعضیا در برابر حق بگید خاشعند، یعنی پذیرای حق، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. وقتی فهمید چیزی وظیفه است از طرف خداست، قرآن میگه، رسول خدا میگه، اهل بیت میگه صلوات الله علیهم، جون و دل میپذیره، ولی مسخرش کن. اما بعضیا نه، میبینن که با دنیاشون سازگار نیست، با جایگاهشون سازگار نیست، مد نیست. ممکنه کسی چیزی بهشون بگه، وقتی حق رو فهمیدن پس میزنن حق رو. میگه مال اون روزا بوده. حالا یه شب که هزار شب نمیشه و به بهانه های شونه از زیر حق خالی میکنن. اینا میگن قلب قاسی. و دورترین انسان از خداوند متعال صاحب قلب قاسی است. قسی القلب، کسانی که معمولا از رحم و مروت بدورند. این از واژه خشوع، قلوب جمع قلب، دل. ذکر نقطه مقابل غفلت، یعنی یاد خدا. و ما نزل من الحق، ما آنچه که آمده از طرف خدا، نازل شده از طرف خدا. ولا یکونو، خب بزرگوارانی که ادبیات عربشون خوبه اینجا مستحضرن که آشنا بودن با ادبیات عرب چقدر کمک میکنه به این که ما آیات رو بگیریم بفهمیم. علم یعنی للذین آمنو، خب چی علم یعنی للذین آمنو؟ دو تا مسئله. یک، ان تخشع سلام علیکم قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یه مورد، این واقع ولایکونو عطف به تخشعه است، یعنی اونو بردار جمله بعدی از زیرش بگذار. الم یعنی للذین آمنوا ان لا یکونوا کالذین اوتل کتاب من قبل فطال علیهم الامد الاخر. پس این در واقع وابی که اونجاست عطف به تخشه هست، یعنی الله یکونو کاللذین اوتو الکتاب، آیا وقتش نرسیده نباشند کیا؟ الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن، آیا وقتش نرسیده اونایی که ایمان آوردن نباشند مثل کی؟ مثل اونایی که کتاب بهشون داده شد، مثل اونایی که کتاب بهشون داده شد قبل از این. به کی کتاب داده شد قبل از این؟ یهود و نصارا. خب چی شد؟ طال یطولو از طولانی میاد. علیهم العمد، واژه عمد را هم در اینجا خیلی کارش داریم. عمد، عمد یعنی چه؟ عمد یعنی زمان، عمد یعنی زمان. منتها با واژه زمان یه تفاوتی داره. عمد یعنی زمان، زمانم یعنی زمان، اما وقتی عمد میگن ناظر به انتهای کاره. الان میگن آقا مدارس تعطیل تا مثلا فعلا مدارس تعطیل، میگیم عمدش کیه؟ یعنی تا کی تعطیله؟ معلومه؟ یه وقت معلومه یه وقت معلوم نیست. پس عمد زمان، منتها ناظر به انتهای زمان چیزی. یه جایی میگن آقا این مطب، این اداره، این ساختمون تا اطلاع ثانوی بسته است. تا اطلاع ثانوی بسته است یعنی عمد، یعنی ما آخرش کار داریم که بالاخره تا کی؟ یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال، کی؟ او وقتی که شما با آخر زمان کار داری اینو میگن عمد. الان وعده ای داده شده، بله؟ وعده ای داده شده کسی میاد، اینو میگن عمد. چون اینکه کی میاد، این زمان وعده کی به پایان میرسه، اینجا مورد نظره. پس میبینید واژه‌ای که تو آیه کار به کار برده شده حساب شده است. نفطال علیهم الزمان، فطال علیهم العمد، زمان براشون طولانی اومد. حالا بعدم اون سی روزی که گفته بودن حضرت موسی میاد، این سی روز تموم شد نیامد، این براشون طولانی آمد. انتهای این قرار فقصت، قصت اینجا داشتیم، نقطه مقابل خشوع قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. فسق هم به معنای خروج از تحت هر گونه قانون است، قانون عقلی شرعی، عرضم خدمت شما، خروج از دایره قانون را میگن فسق. طبیعتا الان دیگه شما نیاز به هیچ ترجمه ای ندارید و آیه رو ببینید. البته اینا رو عرض کردم مباحثه نیاز داره، باید با هم دیگه کار بکنید، با هم دیگه کار بکنید آیه رو تا در جان و دلمون این آیات بنشینه و معنای آیه رو بتونیم دریافت کنیم. خب واژه ها رو بررسی کردیم، حالا بریم ببینیم آیه چی میگه. خدا داره با ما حرف میزنه، مخاطب آیه من و شماییم. ببینیم آیه چی میگه. شروع آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا برای اونایی که ایمان آوردن وقتش نرسیده دلهاشون نرم و پذیرا بشه، برای یاد خدا پذیرای یاد خدا بشه و پذیرای اونچه که از طرف خدا نازل شده؟ فهمیدید چی شد؟ خدا داره میگه اونایی که ادعا میکنن ایمان آوردیم، خدا باوریم، خدا را قبول داریم، آیا وقتش نرسیده دلهاشون نرم بشه، پذیرای حق بشه؟ این معناش چیه؟ یعنی چه؟ یعنی های مردم، دلهای شما پذیرای یاد خدا و دستورات الهی؟ ما اگر این لحن و این تعبیر رو میفهمیدیم از خجالت آب میشدیم. وقتی یه بچه پیوسته دنبال بازیگوشیه، یا بیرون بازی میکنه یا تبلت یا تلویزیون این بر اون بر، مامانش باباش کسی میگه بچه جون حالا دیگه وقتش نرسیده اینا رو کنار بذاری به درست بچسبی؟ یعنی چه؟ این راهی که داری میری راه خطاییه. خدای علی اعلا به مؤمنین دیگه. اینجا مخاطبم قرار نداده مؤمنین را، یه نوع اعراضه. اونایی که میگن ایمان آوردیم، الله اکبر، اینا میگن اگر میفهمیدیم آب میشدیم از خجالت. اونایی که میگن ایمان آوردیم، آیا وقتش نرسیده دلهاشون پذیرای خدا، یاد خدا و احکام دستورات الهی بشه؟ یک. یو ولا یکونو، گفتیم واو عطف لا یکونو، عطف به تخشه است. الم یعنی للذین آمنوا الا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، آیا برای اونایی که ایمان آوردن وقتش نرسیده مثل کسانی که قبل از این کتاب بهشون دادن نباشند؟ یعنی چه؟ وقتش نرسیده مثل کسانی که کتابشون داده شده قبل از این نباشن. یعنی چه؟ یعنی هستید. اونایی که ایمان آوردید، شما مثل کسانی هستید که قبل از این کتاب بهشون داده شد و زمان در اونا طولانی اومد، دچار قساوت قلب شدن و از راه به در شدن. وقتش نرسیده اینجور نباشید. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی هستید. یعنی شای مسلمون آی مؤمنین، شما اونجوری که باید باشید، ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، اونجوری که باید باشید، اونجوری که نباید باشید مثل یهودی ها و مسیحی ها که دچار قساوت قلب شدن، هستید. کی میخواید برگردید؟ خودم رو عرض میکنم، کی میخواید آدم شید؟ تا حالا با این دید به این آیه نگاه کرده بودی؟ نه، میخوندیم میرفتیم. وقت حالا ببینیم چرا قرآن گلایه میکنه که چرا تدبر در آیات نمیکنه. این باید آیه ما رو تکون بده. خب ما ابتدا قسمت دوم آیه رو بررسی بکنیم. این که میفرماد وقتش نرسیده مثل اهل کتاب نباشید، زمان برای اونا طولانی اومد، دچار قساوت شدن و از راه به در شدن. خدایا اهل کتاب چجوری بودن؟ چیکار کردن؟ از کی بپرسیم؟ ها خوب از خود قرآن بپرسیم. تو قرآن آیات زیادی راجع به اهل کتاب داریم. اوتل کتاب یعنی اهل کتاب، یعنی یهودی ها و مسیحی ها. ببینیم اینا چجوری بودن. اهل کتاب در چند مورد وعده‌ای بهشون داده شد و اینا در این دوران انتظار تحقق اون وعده الهی دچار مشکل شدن. یکیش ماجرای و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها و عشر، ماجراش مفصل شنیدید که عمدشون رفتن گوساله پرست شدن و دنبال سامری. یه مورد دیگری داریم که خیلی مهمه و من فقط اشاره میکنم، خود شما بزرگواران مراجعه میکنید، شاید قبلا تو جلساتی که داشتیم این را اشاره کردم و وعده دادم که میرسیم. و اون قضیه چیه؟ ببینید آیه 89 به بعد سوره بقره چه ماجرایی را بیان میکنه. میفرماد ولما جاءهم کتاب من عند الله، صحبت از هم اهل کتاب یهودی ها مسیحی هاست. وقتی یک کتابی از طرف خدا برای اونا اومد، ولما زمانی که جاءهم اومد اونا را، یعنی یهودی ها را، یعنی مسیحی ها را، کتاب، اونی کتابی از طرف خدا، پس یک کتاب آسمانی برای یهودی ها و مسیحی ها اومد. چه کتابی اومد؟ تورات یا انجیل؟
یا انجیل.
خب میگه ولما جاءهم کتابون، یه کتاب، دو نگفت کتابان، یکی حساب میشه.
ادامه
چه کنم؟ چجوری معنا کنم؟ تورات. همه میگن تورات؟ ولما جاءهم کتاب من عند الله، خودم بگم قرآن. اینا مؤمنین زمان بودن، اینا خدا باور بودن، اینا انبیا را قبول داشتن، اینا قبلا کتابی برشون نازل شده بود. مژده آمدن خاتم الانبیاء و المرسلین، آمدن دین اسلام، نازل شدن قرآن به اینا داده شده بود چون اینا خدا باور بودن. وقتی وعده الهی محقق شد، اومد اون کتاب از طرف خدا که تأیید میکرد لما معهوم، معهومش تورات و انجیله، این کتابی که نازل شده تأیید میکرد اون چرا که در تورات و انجیل بود و پیشگویی کرده بود و وعده داده بود که پیامبری میاد، پیامبر خاتم چنین و چنان. و کانو من قبل یستفتحون، و قبل از اون، قبل از اینکه این پیامبر بیاد، این قرآن بیاد، این دین بیاد، طلب فتح میکردن علی الذین کفروا. دو تا چشم دارید، دو تا دیگه قرض کنید، این کفرو را ببینید. با کافرا وقتی دعواشون میشد میگفتن صبر کنید موعود ما بیاد، پدرتون رو در میاریم، حسابتون میرسیم، صبر کنید. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا. وقتی وعده الهی محقق شد، اومد اون چرا که شناختن از این دین اسلام، کفروا به، کافر شدن بهش. فلعنت الله علی الکافر. ماجرا همجور که میدونید عرض کردم، مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین داده شده بود به اهل کتاب. اینا به عشق موعود از منطقه شاما جلای وطن کردن، از ملک و خونه و باغ و هر چی که داشتن پشت پا زدن، اومدن سرزمین حجاز. چرا حجاز؟ چون اون موعود میگن ماله حجازیه، مکیست، مدنیست، تو این سرزمین میاد و در جایی بین عیر و احد تشکیل حکومت میده، بریم اونجا یاریش کنیم. البته یه رگه ای تو یهود بود، در به در دنبال این بود که این موعود رو از بین ببره. اونم جریان عجیبی داره، ماجراهای عجیبی داره. فعلا بحث من اون جریان نیست، خیلی ماجراهای عجیبی داره. هاشم کجاست قبرش؟ هاشم جد پیامبر، فلسطین. اونجا چه بلایی سرش آوردن خدا میدونه. حضرت عبدالله از کجا که برگشت مریض شد؟ از فلسطین، نیمه جان خودشو به مدینه رسون. چرا حلیمه سعدیه سراسیمه رسول خدا را از اون قبیله خودش آورد و حضرت عبدالمطلب دار گفت من بر جانش نگرانم دیگه من؟ و اصلا چرا حضرت رسول را از مدینه، از مکه دور کردن؟ چرا از مکه دور کردن؟ و چرا حلیمه سعدیه سراسیمه بعد از چند سالی که اونجا داشت ایشون را برگردوند و گفت من بر جان ایشون نگرانم؟ چرا؟ ماجراهای عجیبی داره. اینکه یهود و دسیسه های یهود، مؤسسه لوح و قلم در این زمینه تحقیقات خوب انجام داره، مثل تبار یهود چند تا کتاب چاپ کرده، من اون بخش رو کاری ندارم، اما در میان امت یهود امتی بودن، بخشی بودن که مشتاق این موعود بودن. مژده و نوید آمدن این موعود داده شده، اینا عاشق این موعودن، از سرزمین شامات اومدن سرزمین حجاز. خب کجاست حجاز؟ منطقه وسیعیه، کجای حجاز میاد؟ عیر و احد کجاست؟ گفت آقا امروز جی پی اس نداشت پیدا بکن. ادهیشون تو خیبر، ادهی در تیما، ادهی در فدک ساکن شد، ادهیشون شطره یه عربی رو کرایی کرده بودن داشتن میرفتن یا میگشتن خدا میدونه. یه وقت رسیدن به یه جایی، تو سفر هم یادشون به اون موعود بود، دیدن یه جایی کوهی هست و در نقطه مقابلش هم کوه کوچیکتر. از اون عربه پرسیدن این کوه اسمش چیه؟ گفت ما به این میگیم احد. گفت اون یکی چیه؟ گفت اینا بهش میگن عیر. گفت عجب، گم شده ما اینجاست، ما دنبال همچین جایی میگشتیم. چون موعود بین عیر و احد میاد حکومت تشکیل میده. آقا اینجا پیاده شدن، اینجا اومدن قلعه ساختن، خونه ساختن، چاه زدن، چشمه زدن، زمین کشاورزی و نخلستان و امثال اینا. اینجا شد یثرب و بعد مدینه تون. به بقیه نامه نوشتن آقا ما جا رو پیدا کردیم، گفتن ما خب مدت زمانی طول کشید، قلعه های محکمی ساختیم، تو خیبر قلعه های عجیبی ساخته بودن، اینا دست و پاگیرشون شد. گفت بالاخره وقت اون اومد به ما اطلاع بدین، ما سری خودمون رو میرسون. اینا اومدن اینجا، خب اهل کار بودن، اهل تلاش بودن، از کنم نخلستان هایی رو ایجاد کردن. مدت ها گذشت، یه قبیله ای در جنوب حجاز یمن، اینا فقیر و بدبخت و بیچاره بودن، اومدن اینجا قومی از تبع، اومدن اینا رو محاصره کردن که خلاصه اینا رو غارت بکنن. مدتی محاصره بودن، بعد اینا یک پیک رو فرستادن، یه نماینده رو که بابام قضیه اینه، ما خونه و زندگیمون فلانجا بوده، موعودی بناس بیاد، این موعود بیاد همه این سرزمین گلستان میشه، آباد میشه، چنین و چنان ظلم و ستم از بین میره، ما منتظر اونیم. و هدایایی رو، خرماهای زیادی رو آوردن برای اینا. اون مهر و محبتشون و کمکشون به این قوم تبع سبب شد اونها دست از محاصره بردارن، کار به صلح بکشه و بالاخره هدایایی گرفتن، خرماهایی گرفتن و رفتن. وقتی میخواستن برن گفتن پس حالا که شما منتظر هستید دو تیره از ما هم اینجا باشن، یکی اوس، بله یکی اوس، یکی خزرج، اینا هم اینجا باشن. گفت مانعی نداره، منطقه که بسیع شما هم باشید. اوس و خزرج دین و ایمان بگید ندارن، خدا باور نیستن. اینا خدا باورن، اینا حضرت موسی را قبول دارن، کتاب آسمانی دارن، تورات دارن و امثال این. گاهی دعواشون میشد، دعواشون که میشد میگفت صبر کنید، موعود ما میاد، حالتون میکنه. اینا هم تو تفاسیر شیعه نوشتم، تو تفاسیر اهل سنت عبدالمنصور سیوطی رو ببینید، تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی رو ببینید و تفاسیر دیگه. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، با اوس و خزرج کافر که دعواشون میشد میگفتن صبر کنید، موعود ما بیاد، حالیتون میکنه. وعده الهی محقق شد، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، کفر است. و الله اکبر، اون کفروها شدن از انصار، اونا شدن از انصار، و این مؤمنین به اصطلاح شدن از کافران. و نه تنها به این پیامبر ایمان نیاوردن و یاری نکردن که بمانند. اولین آیهی که تو بحث امامتی در قرآن خوندیم چی بود؟ کی میخونه آیه رو؟ کی میخونه؟ گفتم ما باعثه چی بود؟ آیه شو بخونید. آفرین آفرین ماشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره، تمام قد در مقابل این موعود الهی ایستادن که این نور رو از بین ببرن. و تا به امروز هم به دنبال این مسئله هستن. حالا میفرماد
أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ،
آیا برای کسانی که ایمان آوردن وقتش نرسیده مثل اهل کتاب نباشند؟ وقتش نرسیده؟ اونا چجوری بودن؟ اونا چجوری بودن؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی وعده الهی اومد اونا کفر ورزیدن با اون موعود. نکنه وضعیت ما مشابه اونها باشه؟ به ما وعده چیزی داده شده، گفتن کسی میاد، موعودی داریم. بله، به اونا وعده داده بودن که خاتم الانبیاء والمرسلین میاد، به ما وعده دادن خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میاد. اونا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، آی مؤمنین، آی امت اسلام، هیچ فکر کردید آی منتظران خاتم الاوصیا شما چه خواهید کرد با تحقق وعده الهی؟ منتظران خاتم الانبیا با تحقق وعده الهی کفرو به آی منتظران خاتم الاوصیا بهوش. نمیگه شما مثل اونا نباشید، میگه وقتش نرسیده که شما مثل اونا نباشید. یعنی چه آقا مهدویت که دوره نمیخواد، مهدویت که کلاس نمیخواد، یه امام زمانی داریم غایب انشالله میاد، ولی اینجوریه. وقتی در آیه دقت نکنیم این میشه بی تفاوت میشه، بی خیال میشه. قرآن داره نمیگه مثل اونا نباشید، بالاتر میگه وقتش نرسیده آی منتظران خاتم الاوصیا شما مثل منتظران خاتم الانبیا نباشید. یعنی هستید مگه اینکه به خود بیاید. امام صادق علیه السلام فرماد حاضری نزلت فلغائه، این در حضرت مهدی نازل شده. اون رو هم که تو الان گفتیم قرآن مثل قانون اساسی اصول کلیات رو میگه، زهر و تفسیر آیه رو داریم میگیم. قسمت لا یکونو کاللذین اوتوا الکتاب من قبلش رو باز کردیم، با خود قرآن به اینجا رسیدیم. فقط یه سوال باقی میمونه بعد بریم ببینیم خب وظیفه ما چیه، و اون اینه که چی شد اینجوری شد؟ بابام اینا که عاشق موعود بودن، اینا که از سرزمینشون اومدن، از همه چیز گذشتن به عشق اون موعود اومدن این سرزمین یثرب، چی شد؟ فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. از آیه بعد یعنی آیه 90 علل و عوامل این اتفاق شوم رو بیان میکنه که چی شد اینا ایمان نیوردن. از آیه 90 یکیش حسادت رو بیان میکنه که دیدن عجب این موعود از بنی اسماعیل است نه از بنی اسرائیل. فرزندان حضرت یعقوب رو میگن بنی اسرائیل، فرزندان حضرت اسماعیل رو میگن بنی اسماعیل. اینا دیدن این پیامبر با اون وصف و عظمتی که براش گفته شده از بنی اسماعیل نه از بنی اسرائیل، رو حسادت پا گذاشتن رو حق. ما عرفو با این که فهمیدن اون همونه ها. علل و عوامل رو ذکر میکنه. یادم چند سال پیش بود، شاید 20 سال پیش بود، یه مقاله نوشتم به اسم آسیب شناسی جامعه منتظر که اساسش بشقش همین آیات بود. من یکی از آیاتی رو که در این زمینه ادامه میدید شما از آیات 90 به بعد و علل و عوامل این اتفاق شوم رو بیان میکنه، آیه 96 همین سوره است. اما میدونید چرا جامعه منتظر بنی اسرائیل سر از چنین فرجام شومی در آورد؟ نه تنها ایمان نیاورد که بماند، تمام قد مقابلش ایستاد. علت اساسیش، یکی از علل اساسیش این بود، آیه 96 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. حرص به دنیا آنچنان جامعه منتظر بنی اسرائیل رو در بر گرفت که دست مشرکان را در حرص دنیا از پشت بست. گویا تا ابد تو عالمن یود و احدهم لو یعمر الف سنه، گویا هزار سال تو این دنیا عمر میکن، همه عمر حضرت نوح را دارن، لذا آنچنان به این دنیا چسبیدن، طول شد اساس، همه چیز شد سود و پول و پول و پول و پول. منتظر بودن ببینن چی مورد نیاز جامعه است، احتکار بکنن قیمتش دو برابر، سه برابر، پنج برابر. کجا مردم گیرند که قیمتها رو چندلا بکنن، قایم بکنن؟ مسابقه رفاه و تجمل جامعه منتظر بنی اسرائیل رو در بر گرفت و هر کسی از هر راهی سعی میکرد رو دست دیگری بزنه، دیگه رحم، مروت، انصاف رنگ باخت. هر کسی دنبال اینه پول، آقا پول، چاکر پول. این
متاسفانه طبقه بالای ما بدتر شده،
دینشون شد درهم و دینار، دینشون شد درهم و دینار، حرص به دنیا، رو دست هم زدن، مسابقه رفاه و تجمل. طبیعتاً با رعایت حلال و حرام که نمیشه که، عقب میمونم، باید بزنم به جاده خاکی یا نه، باید دست اون بزنم یا نه، دیگه پای مال حرام باز میشه به تو زندگی. مال حرام که اومد نور میره، ارزش ها به مسلخ میره. عرض کردم رحم و مروت و انصاف و صداقت و امانت همه رنگ میبازد، و وقتی اصالت شد پول، طبیعتا خدا مزاحمه، اون موعود میاد عدالت پیاده کنه، مزاحمه، اصلا نیاد، مزاحمه. این همه زحمت کشیدم، جلو افتادم، جلو زدم از دیگران، وقت میاد میگه اینش مال رانتخاریه، اینش مال چیه، مالش مال ازم پس بگیره، نه 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 اصلا نیاد، بیاد قلم پاچه خورد میکنم. اینجا دین میشه مزاحم، امام زمان میشه مزاحم. دیدی چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ این بلا اومد به سر جامعه منتظر بنی اسرائیل، فلان ماجا هم ما عرفو کفرو به. حالا از سال 67 که دوران دفاع مقدس تموم شد، آیا جامعه منتظر خاتم الاوصیا گرفتار این آسیب نشده؟ اگه نشده بگید الحمدلله، ما سجده شد بجد. و حالا ببین قرآن چی میگه، علم یعنی للذین آمنوا الا یکونوا، برای اونایی که میگن ایمان آوردیم وقتش نرسیده مثل اهل کتاب نباشن، یعنی چی؟ این کی میخوای به خود بیا؟ این راهی که تو داری میری همون راهه، همون راهه، به خود بیایید، به خود بجنبید. این یه آزمون، همین آزمون، همین ویروس کرونا یه آزمون بود. چه کردن یه عده؟ چیزایی که نیاز اساسی شد و نیاز اساسی الان قیمتش چند برابر شد، به جای اینکه به هم دیگه بیشتر رحم کنیم. یه آزمون بود و این آزمون نشون میده که ما اینجور، بگید اینجور هستیم، اینجور هستیم، باید به دار خودمون برسیم. این ضرورت دوره های مهدویت رو میرسونه. اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفته، اون وقت چی برای ما میمونه؟ ما بخوایم مقابل این موعود بایستیم؟ ضرورت این دوره. خب وقتی آقا اومد که دیگه نمیشه کاری کرد، در این دوره انتظار و غیبت امام باید به داد خودمون و به داد دیگران برسیم. اینجا تکلیف شما خواص، تکلیف مضاعفی است. شما و ما هم باید به داد خودمون برسیم، هم به داد دیگران برسیم، و این کار ساده ای نیست. آسیب شناسی جامعه منتظر، جامعه منتظر چه آسیب هایی رو داره، چه آسیب هایی رو دچار شدیم، چه آسیب هایی رو ممکنه دچار بشیم، اونایی که دچار نشدیم پیشگیری بکنیم، مقاومت سازی کنیم، اونایی که دچار شدیم چجوری میشه اینها رو از بین برد. حالا با این دید برگردیم به آیه، و اگر من میگم که این آیه به بیان بسیار لطیفی داره وظایف منتظران را میگه، بگو آقا وظایف منتظران کجاش بود؟ منتظر بودیم تیتر بزنه خدا. خدا میگه آیا وقتش نرسیده مثل اونایی که قبل از این کتابشون داده شد نباشید که دچار قساوت قلب شدن؟ یعنی حکم خدا دیگه مزاحم، حکم خدا را پس زدن، یاد خدا مزاحمه، یاد خدا را پس زدن، دستورات الهی را پس زدن و از را به در شدن. خب وقتی میگه وقتش نرسیده که مثل منتظران خاتم الانبیا نباشید، آی منتظران خاتم الاوصیا، آیا وقتش نرسیده مثل اهل کتاب نباشید، یعنی چجوری باشید؟ با خود آیه جواب بدید، یعنی چجوری باشید؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزلنا الحق باشید. این یعنی وظایف منتظران، یعنی آی منتظران خاتم الاوصیا، تمام سعیتون مراقبت از دل و قلبتون باشه خدا از این دل نرود. میشه ما یاد خدا باشیم، خدا رو قبول داشته باشیم، کلا سر بنده خدا بگذاریم، بعد بنده خدا رو بخوایم؟ میشه؟ ظلم به بنده خدا بکنیم؟ میشه یاد خدا تو دل و قلبمون باشه و خیرخواه بنده های خدا نباشیم؟ امکان داره چنین چیزی؟
نه.
همین یه نگاهی بندازه به قول طرف، گفت خدا کو؟ یاد خدا کجاست؟ برای ویروس کرونا حتما روز چندین بار دست با آب و صابون محکم بشورید اینجوری. بله آفرین، باید هم باشه، باید این کارو بکنی. اما با مال حرامم، با مال مردمم، با آبروی مردمم اینجوری رفتار میکنیم؟ بله؟ اینقدر اهمیت میدیم؟ با اون خانم ماست زده، دستکش زده که مبادا ویروس به دستش بچسبه، اما از نامحرم، از دست دادن ما نامحرم، از پوشاندن بدن از نامحرم هم پرهیز رو داره؟ یعنی همه چیز شده این جسم، این بدن، همه چیز شده دنیا. ذکر الله کو؟ ما نزل من الحق شیه. میگه آی منتظران خاتم الاوسیا، در دوران انتظار و تحقق وعده الهی مراقب دلتون باشید که دلتون نسبت به یاد خدا نرم و خاشع باشه، یعنی سراسر وجودت خدا و خدا و خدا و یاد خدا باشه، برنامه های زندگی تا بر اساس اون چه که خدا میگه انجام بدی. و این کار ساده ای نیست در این دوران انتظار که مسابقه رفاه و تجمل به پا میشه و هر کسی به هر طریقی سعی میکنه بهره بیشتری از دنیا ببره، به هر طریقی که شد. این جور موندن تو این مسیر، موندن و از راه به در نشدن کار سختی است. روایتی داریم از آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب، خیلی عجیبه این روایت، خیلی این روایت نابه، خیلی نابه روایت. بیش از اینه، من بخشی از روایت رو که ناظر به این آیه رو هست آوردم، خودتون به کتاب کمال الدین مراجعه کنید ببینید. حضرت دوران تلخ غیبت فرزندشون حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف رو بیان میکنن و بعد میفرمان علا. علا یعنی چه؟ حواستون باشه، آگاه باشید، خوابتون نبره. علا فمن، پس کسی که راجب ما هست، راجب شیعیان ها، فمن فدت منهم على دینه، کسی که از این شیعیان ثابت قدم بمونه بر دینش در دوران غیبت، ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه، به خاطر طولانی شدن زمان غیبت امام زمانش دچار قساوت قلب نشه، یعنی همچنان خاشع و پذیرای یاد خدا و دستورات الهی باقی بمونه. میدونه خدا چی بهش میده؟ چه مدالی، چه جایزه مدالی بهش میده که تو آسمان و زمین، هفت آسمان و هفت زمین، مدالی بالاتر از این نداریم. اون مدال اینه، فهو معی فی درجت یوم القیام، این انسان در اون زندگی ابدی قیامت در درجه و رتبه من علی خواهد. تو کل هستی بگردی درجه از این بالاتر نداری. کسی که با امیرالمومنین باشه، با آقا رسول الله و اهل بیت، یا ایتو ان نفس المطمئنه فدخلی، یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنات. خب این مدال به این مفتیان نمیدن، معلومه اون دوتا کار خیلی سخته، البته شدنیست. یک، فمن ثبت منهم، کسی که ثابت قدم بر دینش بمونه. تا میگه ثابت قدم که تو روایات مربوط به مهدویت بسیاری از این روایات صحبت از ثبات قدمه، تو زیارت عاشورا ثبات قدم، تو زیارت جامعه کبیر ثبات قدم. یعنی چه؟ یعنی در دوران غیبت طوفانهایی به پا میشه که این طوفانها دین رو برباد، ایمان رو برباد میده، حیا رو برباد میده، غیرت رو برباد میده، ارزش ها رو برباد میده. کسی که در دوران غیبت امام زمان ثبت منهم علی دینه، ثابت قدم بر دینش بمون، اصل و اساس نطول دین باشه، تمام سعیمون این باشه. چجور الان مراقبیم؟ آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما چطور؟ وای ویروسی نشی. بله، تمام سعیش این باشه آسیبی به دینش نرسه، ویروسی به جون دینش نیفته. این مراقبت رو داریم؟ یه تعبیر قشنگی بود نوشته بود، تقوا یعنی همون رفتاری را که با کرونا داریم با گناه داشته باشیم. داریم؟ نداریم. فمن ثبت منهم، کسی که ثابت قدم بر دین، یعنی دین بشه اصل براش. یا یه جوان اگه 18 سالش نوزه میخواد ازدواج کنه، چه عجله ای؟ حالا صد میکردی چقدر زود؟ آره دختر خانم 16 سالش 17 سالش خواستگار اومده، چرا عجله داشتی؟ میذاشتی بره دانشگاه لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، اون وقت برای دوماد میتونستی کلاس بالاتری بگذاری، دوماد خرپولتری میاد گیرت میومد. اما اینکه بر سر دین و ایمان چی میاد اون مهم نیست، مهم کلاس شده، عصر عصر کلاس. اینکه عصر برای ما دینمون باشه که اگر دین درست شد بقیه مسائل هم درست میشه، خدا رحمت و خیر و برکتش رو میفرسته. اما اینا شده در بین حتی مؤمنین، حتی هیئتی ها، حتی مسجدی ها شده ضد ارزش، ارزش نیست. فمن ثبت منهم علی دینه، کسی که بر دینش ثابت قدم بمونه و به خاطر طولانی شدن غیبت امام زمان، که خب به خاطر طولانی شدن دین ها ضعیف میشه، عرض کردم همه دنبال دنیا میفتن، این نیاد حکم خدا رو پس بزنه، باز معیارها، باز ارزشها، باز مهمانیها، نشست و برخاستها، عقد و عروسیها، همه بر اساس آنچه که قرآن میگه، آنچه که پیامبر خدا و اهل بیت میگن باشه، کاری نداشته باشه به چی رسمه، چی مده، حکم خدا رو پس نزنه، ذکر الله جاشو ذکر الناس نگیره، که کی چی میگه کی چی نمیگه، اون وقت مردم میگن چی، اون وقت مردم میگن چی، اینا رو بذاره کنار، دوچار قساوت قلب نشه، یعنی خشوع قلب داشته باشه، حکم خدا رو بپذیری، که البته ترکش میخوره، متلک میخوره، مسخرش میکنن، تنها میمونه. اما میگه آقا اندر قله رو ببین، قله رو ببین، دوران علک و غرباله، فهو معی فی درجتی یوم القیامه. میخوای به چنین اوج و قله و عظمتی برسی، راهش اینه در دوران غیبت حواست به دین و ایمانت باشه، به جای چشمن چشمی چشمه به خدا باش، که دیگران چی میگن ذکر الناس ذکر الله باش، به جای چیزایی که مده ما نزل من الحق، اون چه که از طرف خدا رسیده اون معیار برنامه ها تو زندگی باشه، و چنین سرانجام میمون و مبارکی رو خواهی داشت، و تو دنیات هم از آسیب ها از آفات در امان خواهی موند اگر چنین باشی. پس در یک کلمه با این سیری که دنبال کردیم، دیدید قرآن وقتی میگن معجزه است یعنی چه، چقدر زیبا وظایف منتظران را تو یه جمله کوتاه که همه چیز تو این جمله هست بیان میکنه. منتظران چه کنیم؟ انتقشا قلوب هم لذکر الله و ما نظر نرهم. اگر اینجور بودیم که آقا میومد. اما وقتی حاضریم برای دنیا همدیگه رو له کنیم، پا بذاریم رو همدیگه بیاییم بالا، پای امام زمان برای عدالت میاد، پای عدالت هستیم، پاشوا میسیم. و چقدر راجع به انتظار بحث شده، تو سر مغز هم زدن. انتظار یعنی چی؟ وظایف منتظر چیه؟ چی کار باید کرد؟ چی کار باید بزنیم؟ گناه زیاد بشه؟ کار خوب زیاد بشه؟ چی بشه؟ آقا این قرآن میگه در دوران انتظار شما مثل یهودی ها نباشید. یهودی ها چجوری بودن؟ چارچسبه به دنیا چسبیدن، مسابقه رفع و تجمل گذاشتن. میگه شما اینجوری نباشید. یهودی ها دنبال این بودن کی چی میگه کی چی نمیگه، چه رسم چی ماده، میگه تو یاد خدا باش، لذکر الله و ما نظرنا الحق، این وظیفه منتظره دیگه، با چه زبانی بگیم؟ گفت امیرت مشخص، مسیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، این راه، این مسیر، این راه رو باید رفت. خدایا بار الها و عظمت اون موعودی که وعده اش رو به ما دادی، به اون جایگاهی که نزد تو داره قسمت میدیم، به آبا و اجداد طاهرینش، به صدیقه زهرا مادرش قسمت میدیم، ما رو در فهم حقیقت انتظار و عمل به وظایف منتظران و در آشنا ساختن دیگران به این حقیقت موفق و موفق و موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و جل